قدوسٌ قدوسٌ ربنا ورب الملائكة والروح
خدای من، تویی که عطا کردی، تویی که نعمت دادی، تویی که نیکی کردی، تویی که زیبا نمودی، تویی که افزون نمودی، تویی که کامل کردی، تویی که روزی دادی، تویی که موفق نمودی، تویی که عطا فرمودی، تویی که بی‌نیاز نمودی، تویی که ثروت بخشیدی، پناه دادی، کفایت نمودی، راه نمایی فرمودی، تویی که قدرت دادی، تویی که عزت بخشیدی، تویی که کمک کردی، مساعدت فرمودی، تأیید نمودی، نصرت دادی، شفا بخشیدی، تویی که سلامت کامل دادی و تویی که گرامی داشتی مرا.
الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. این یکی از محکمات قرآنی است که خداوند متعال سرنوشت یک قومی و ملتی رو تغییر نمیده مگر اینکه اونها درون خودشون یه تغییراتی ایجاد بکنن. ما خودمون هستیم که باید به سمت اون ظهور بریم، این تغییر رو در خودمون ایجاد کردیم و آمادگی رو در جامعهمون که حضرت تشریف بیارن، وقت با آمدن حضرت و تربیت الهی وقت یک زندگی انسانی و یک حیات برتری ایجاد میشه. ما داریم فعلا اون دوره رو میگیم و رفتار امام زمان با مردم، رفتار رفتار استبدادی و رفتار خشونت نیست با مردم. بله، حضرت نسبت به اون افراد لجوج عنودی که همه جوره حق براشون ثابت شده، حجت براشون تمام شده، آگاهی بهشون داده شده و باز مقاومت بکنن در مقابل امام زمان علیه السلام که افراد زیادی نیستن، حضرت در مقابل اونها محکم میسته و با اونها برخورد میکنه. اما با مردم معمولی که حالا به خاطر تربیت های ناصحیح، به خاطر آلودگی هایی که قبلش توی یک فرهنگ شیطانی که در جهان گسترش پیدا کرده دچار لغزش شدن، دچار این شدن که حقی رو ضایع کردن، گناهی مرتکب شدن، حق الناس به گردنشون اومده، اینا رو حضرت دستشون رو میگیره، حضرت به اینا کمک میکنه.
بچه بسا همراه حضرت بشن.
من میخوام همین عرض بکنم. بله. قطعا همین، حالا انشالله بعدها اینو خواهیم گفت که تو یاران امام زمان اینجور نیست که ما فکر کنیم فقط 313 نفرن، نخی، انبوه مردم که تو روایات ما هست، انبوه مردم یاران حضرت خواهند بود. خب ببینید این انبوه مردم که از آسمان نمیان، ملائکه که نیستن، همین مردمی هستن که به هر حال خطاهایی داشتن، اشتباهاتی هم داشتن، عرض کردن در اثر تربیت‌های ناصحی و حکومت‌های غیر الهی که دنیا رو گرفته بوده و فرهنگ شرک‌آلودی که دنیا رو گرفته بوده دچار لغزش شدن. اینا رو حضرت دستگیری بکنه و کمک میکنه. ما این قسمت رو الان داشتیم میگفتیم. ببینید امام باقر علیه السلام برخورد حضرت با همون آلودگی‌های مردم رو، با همون لغزش‌ها، دیون، مظالمی که به گردن مردم بوده رو اینجوری توصیف میکنن. امام باقر علیه السلام میفرمه ثم یقبل الی الکوفه، مهدی ما به کوفه خواهد آمد، که یکی از منزلهای امام زمان علیه السلام خب در کوفه است. فیکون منزله بها، منزل حضرت اونجاست. فلا یترک عبدا مسلما الا اشتراه، هیچ غلام و برده و بندهی که تو اسارت هست نیست مگر اینکه حضرت او رو آزاد میکنه. و ولا قار من الا غزا دینه، هیچ بدهکاری نیست مگر اینکه کمک بکنه که بدهیش داده بشه. چون عرض کردم اینا موانع رشده. البته اینا مال اون کسانی هستش که به هر حال اون دوستی حضرت رو داشتن، در دایره مؤمنین بودن، کسانی بودن لجوج و عنود نیستن. عرض کردم کسانی نیستن که با خدا و با اهل بیت و با قرآن و با دین و با حق و حقیقت عنودانه و لجوجانه مبارزه کنن. حتی صاحبان ادیان دیگری که اونا کاملا بهشون مهلت داده میشه، تا مدتی بهشون مهلت داده میشه.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه، لحظات پایانی برنامه، بنده رو همراهی کردید. حتما دعای خیرتون شامل حال همه هموطنانمون باشه. بدرود تا درودی دوباره.
من کجا، باران کجا و راه بی پایان کجا؟ آه این دل دل زدن تا منزل جانان کجا؟ ای حریر از شانه هایت ریخته تا راه من، عطر خوبت را بگو آخر کنم پنهان کجا؟
کجا باران کجا، باران کجا و راه بی پایان کجا؟ آه این دل دل زدن تا منزل مشکل من سان کجا؟ مشکل آسان کجایی؟
ساعت 12:10 است. اینجا رادیو ایرانه و شما شنونده یه بخش اول برنامه‌های این شبکه رادیویی هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون. اما در این لحظه بشنویم تاریخ ایران رو.
تاریخ ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسرو معتضد در برنامه تاریخ ایران با شما صحبت میکنه. من رئیس این برنامه رو بگم، ما الان تقریبا فکر کنم 1-2 ساله تمام وقایع شهریور رو گفتیم، ولی نکاتی رو که گاهی نگفتیم یادمون رفته دوباره داریم مرور میکنیم. یکی از این عرض شود نکات مسئله ملاقات امیر احمدی سپهبد، امیر احمدی که از جوانی با شاه رضا شاه دوست بود، همکار بود، زیر دستش بود و این در دوران رضا شاه امیر لشکر غرب به این میگفتن، یعنی لرستان، گفتن اونجا خیلی رفتار تند و خشنی داشته با مردم، لورا رو اذیت کرده. لورا هم البته زیر بار نمی رفتن، اونا مردمانی بودن، شجاع بودن و نمیتونستن تحمل کنن به دلایل مختلف، برای اینکه قرنها وضع مملکت ملوک و طوایفی بود و حالا اینا میخواستن مثلا بیان تمام لورها کلا پهلوی سرشون بذاشتن و میخواستن اینا رو یک جانشین بکنن، نمیخواستن یک جانشین بشن. خیلی اون کسان، خود ناصرالدین شاه میگو من نمیتونم تو شهر زندگی کنم، خوشش نمیومد. شما نگاه کنید ناصرالدین شاه همش در اطراف تهران بود، زمستان تابستان زیر چادر، توی کهنمیر تبریز یا کهنمیر تبریز زیر چادر به دنیا آمده. بنابراین لورا رو میخواستن اینا تحت فشار که شما بیایید تخت قاپو، یعنی چی؟ یعنی مثلا شما ایلو ول کنید بیاید یک جا بنشید. یکی از نویسندگان نظامی سرهنگ مصور رحمانی تا بعد از انقلاب چند سالی زنده بود، نوشته که وقتی لورها رو داشتن به زور حرکت میدادن، اینها به خاطر فشاری که به اینا وارد بود چقدر زن و بچه مردن، چه بلاهایی سر اینا آمد. بعد اینا اسبای خودشون رو میکشتن برای اینکه میخواستن به قیمت سمن بغض از اینا بخرن. خیلی خشونت میشد و اینا همه ناراضی و عرشت تحت فشار بودن. الان ببینید همون کاری که آمریکایی‌های سفیدپوست در آمریکا با سرخپوستا کردن. من یک دوستی داشتم، عرض شود ایشون در آمریکا بود، فوت کرد، استاد دانشگاه بود. ایشون میگه که امیر احمدی که آمده بود لرستان، بدتر از امیر احمدی سلشتر خزایی بود که ادهی رو جمع کرد از سران لر، اینا رو برد به عرض شود که خرم آباد و اونجا گفتش که ما میخوایم از شما پذیرایی کنیم، نهارم به اینا داد بعد از نهار اومدن دیدن 15 تا دار برافراشته شده، یعنی کوبیدن این دارا رو برای دار زدن. 14 تن از این قوانین رو دار زد، یه دار کسی نبود دار بزنه. حاکم عرشبت لورستان که خدمتگزار دولت بود گفت ایشون هم دار بزنه معین السلطنه رو. یک نفرم از این بازخواست نکرد که تو چرا این کارو کردی؟ به خاطر ایجاد وحشت ها. بعضی از دیکتاتورها برای اینکه ایجاد وحشت کنن مثلا میگه دار بزن بکشید. این دارها رو که میزدن خیلی از آدمای خدمتگزار این وسط بیگناه کشته شدن. سپهبد امیراحمدی بعد از شهریور 20 یک کتابای ابراهیم خواجه نوری مینوشت به نام بازیگران عصر طلایی. گفت امیراحمدی این کارو کرد. امیراحمدی جواب داد گفت من این کارو نکردم. بعد از من حسین آقا خزایی، سلشگر خزایی که خیلی آدم خونخاری بود و آدم خشنی بود و آدم دست بگیرم داشت، اخاز بود، این کارو کرد، از خودش دفاع کرد. این جزوات همه موجوده، کتاباش موجوده. من خوشبختانه تو کتاب خانه خودم همه اینا رو دارم. بنابراین حرفی که میزنم آدم های بیسواد و حسود چیزایی میگن من میخندم، اصلا برای من جالب نیست، برای که واقعا واقعیت اینا اسناد دولتیه. من شما تا دلتون میخواد اسناد دولتی دارم، جمع کردم. الان من اسناد ملی کردن نفت اصلش دست منه. مرحوم حسین مکی که فوت میکرد داد دست من. خیلی از این اساتید دانشگاه، از این ارشد سیاست مداران با من دوست بودن. من روزنامه‌نگار بودم. به من سب. الان من سند ملی کردن نفت دست منه. مکی گفت من اینو به تو میسپرم، تو کتابات چاپ کن. بنابر این چیزایی که من میگم نص تاریخه، برای که من هیچ نظر غرض و نظر دشمنی به کسی ندارم، نظر دوستی و عشقم به کسی ندارم. من ببینید یکی از مداحان نادرشاه افشارم، مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود که ایران رو از مذلت و خفت و توسری نجات داد، ولی آخرش دیوانش جنون گرفت. سه تا دکتر هم داشته، دکترا کتاباشون نوشتن. علوی خان عرشبت که هرمت، جوزف هرمت و شخصی به نام پربازن فرانسوی. جوزف هرمت انگلیسیه و علوی خان هندیه، مسلمانه. مرض سرطان معده داشت، درد شکم وقتی میگرفت دست رو شکم دیوانه میشد. اینو بکشید، اونو بکشید، دندوناش هم ریخته بود. تاریخ اینه. این آدمی که اینقدر محبوب بود، این آدمی که مردم میمردن برش، آخرش وقتی رفت کنه خدا رو شکر که این هفت جنرال کشتنش. نویسنده انگلیسی بوده در ایران، جان التون نوشته، جانوس هنوی نوشته. جان التون همون بود که نیروی دریایی برای ایران درست کرد. حالا این مسئله رضا شاه و امیر احمدی هم قضیهش همین بوده. هر شود که امیر احمدی میره به رضا شاه میگه قربان ما نمیتونیم با انگلیس و عرض شود که روسیه بجنگیم. این دوتا کشور با هم متحد شدن و میخوان بیان ایران رو بگیرن. ما نمیتونیم با اینا بجنگیم. رضا شاه بیرونش میکنه. میگه برو و دروغ نگو. اینا اربابا به تو یاد دادن. رضا شاه به این مظنون بود که این با انگلیسی ها رابطه داره. بعد خودش برای حسین مکی تعریف کرد. حسین مکی برای من گفت. مردم نسل شما شاید حسین مکی رو نشناسن، ولی حسین مکی کسی بود که رفت آبادان جلوی 8 تا رزمناو انگلیس ایستاد، مردم رو تشویق کرد. 30,000 سرباز ایرانی رفتن آبادان، پادگان های مختلف از رضاییه که بعد شد ارومیه، اسم واقعیش هم ارومیه بود، از تبریز، از مازندران، از گرگان، از مشهد، از لرستان، همه رفتن خوزستان. برگشت گفت که من با سفیر انگلیس ملاقات کردم، سر پرسی لورن. رضا شاه منو زد، با مشت زد تو عرشبت شکمم و تو سینم. با تعلیمی میگفت تو چرا با این انگلیسی ملاقات کردی؟ روز 28 مرداد عرشبت که امیر احمدی رفته بود که رضا شاه رو مانع بشه از جنگیدن با روس و انگلیس، چون رضا شاه اطلاعات نظامی جدید نداشت. مثلا ما نمیدونستیم که یک واحدی درست شده، یکگانی به نام پاراشوت، پاراشوتیست یعنی چف باز. روسا استاد این کار بودن. شاید 2000 5000 سرباز پاراشوتیست داشتن، شاید هم بیشتر، برای که پاراشوت یعنی چتر نجات. رضا شاه میگه ما در قافلانکو جلوی روسا رو میگیریم، در حالی که رزمارا و هدایت که افسران تحصیل کرده فرانسه بودن، گفتن آقا اینا با پاراشوت ممکنه 3000 4000 تا در دشت قزوین راحت بیان پایین. حتی پاراشوت انقدر یعنی چتر نجات اهمیت پیدا کرده بود که مدتی بعد در جنگ ها آمریکایی جیپ با پاراشوت به پایین میفرستادن. از اون هواپیمایی بزرگ باربری جیپ رو میذاشتن. جیپ در 1941 اختراع شد، ماشین کوچیک یه تونیه به درد کارای جنگی میخوره، 5 نفر هم سرنشین بیشتر نداره، این تقریبا مثل موتورسیکلت بود. جیپ ویلیز که ما نداشتیم، تو این فیلم های تلویزیون میدم گاهی جیپ بیزاره من خندم میگیره، به هیچ عنوان ایران جیپ نداشت. جیپ از سال 22 آمریکایی آوردن، انقدر وارد ایران کردن، 400 هزار به روسیه فرستادن، اضافاتشو در ایران میفروختن 4000 تومان 3000 تومان هر شب، تمام قوانین جیب داشتن. بنابراین امیر احمدی میگه که من به شما قول میدم حالا که به ایران حمله کردن، میگه امیر احمدی دستم به دامنت، تو یه کاری بکن که من نجات پیدا کنم، چون روسا ممکنه به تهران برسن. من به انتقام این که عده‌ای از این مأمورین جاسوسی روسیه رو کشتم، گفتم که دکتر کلم فوم هوه رو کشتن، یه دکتر آلمانی بود، این با خانم سال خوردهش مستشرق بود، عتیق شناس بود، عتیق خر بود، این رو تو خونش رفتن در 12 تا از این روسا کشتن. احتمال داده میشد که این کار انکوده یعنی سازمان جاسوسی شورویه. بنابراین اون 12 نفر رو تیربارون کردن در سال 1318 و عکساشون تو صفحه اول اطلاعات و روزنامه ایران چاپ شده، یعنی جنازه هم افتاده. رضا شاه خیلی از روسا میترسید، امیر احمدی میشه فرماندار نظامی. احمد آقا من اون چه درباره شما کردم اشتباه بود، اینو کرده بود رئیس اداره دواب، دواب یعنی اسب، اداره اصلاح نژاد. اون موقع اسب هم البته مهم بودا، چون ما سوار نظام داشتیم، لشکرهای سوار نظام داشتیم، بنابراین اینو کردن رئیس اداره اصلاح نژاد که سرباز جنگی دستش نباشه، تانک دستش نباشه، توپخانه نباشه. رضا شاه از این میترسید. حالا رضا شاه امیر احمدی میکنه فرماندار نظامی، میگن اطرافیان من به من گفتن شما میخواید کودتا کنین ولی همه به من خیانت کردن، من میخوام تو تهران رو حفظ کنی، من تا آخرین ساعت امکان پایتخت رو ترک نکنم، با متفقین کنار خواهم آمد. سپهبد میگه قربان من حاضرم. یعنی تنها دوست هر شود رضا شاه بود. امیر احمدی میره پلو رضا شاه، میگه دو هنگ پیاده دو هنگ سوار در اختیار من بگذارید و اجازه بدید که اونا را از سربازخونه خارج در شهربانی و فرمانداری نظامی زیر نظر مستقیم من بدون مداخله هیچ یک از فرماندهان لشکرها من اداره کنم اینا رو. رضا شاه مثل پسرش همیشه از کودتا میترسید. رضا شاه برگشت گفتش که 3 تا هنگ 4 تا هنگ برای چی میخوای؟ میگه قربان من برای امنیت تهران، این مهاجرین که اومدن اینا عوامل شوروی تو اینا هستن، ممکنه یه کارایی بکنن، ممکنه حمله به کاخا بکنن، ممکنه یه جوری بخوان منفجر بکنن که اون که کار خواستن بکنن. خب بالاخره یه هنگ سوار یه هنگ پیاده در اختیار سپهبد میگذارن. روز ششم شهریور دستور تحویل عده از طرف رئیس ستاد ارتش صادر، ساعت 12 ظهر رئیس ستاد لشکر دوم به سرگرد محمد رحیم شامبیاتی فرمانده گردان 2 هنگ 21 پیاده که در داوودیه خیابان میرداماد الان اونجا موقع بیابون بود متمرکز بود، دستور میداد که خود را به سپهبد امیر احمدی معرفی کند. از هنگ سوار نیست، سرگرد علیکایی. سرگرد علیکایی آدم خیلی باسوادی بوده، ما تو کتاب مصور رحمانی اسم اینو میشنویم میخونیم. فرمانده گردان سوار بود معرفی میشود. هر دو قسمت افراد مظنون خود را مرخص کرده به سمت باغ ملی. باغ ملی کجاست؟ الان همین جایی که محوطه وزارت خارجه و شهربانی کل کشور سابق و اون بالاش هم دانشگاه هنره که قبلا بوده غذاخونه. به طرف باغ ملی حرکت میکنن. ساعت 5 بعد از ظهر در باغ ملی سوار پیاده با هم تلاقی نموده تا طبق دستور سپهبد امیر احمدی گورهان شیش گردان داوودی مأمور حفاظت زندان می شود. به بقیه دستور می دن با پاسبان ها همکاری کنن. به همین نسبت نیز از لشکر یکم انتخاب در احتیاط نگاه داشته می شوند. سپهبد در نهایت عجله انتظامات پایتخت را در عهده گرفته با تعیین و تقسیم گشتی‌های مخصوص و مراقبت شبان روزی خود را آماده می کند تا پایتخت از هر گونه پیش آمد ناگوار محفوظ بماند. بعدها تو مجلسی که در زمان رزمارا بود، مجلس 16 هم تصویب میشه که فرماندار نظامی بیش از یه ماه نمیتونه باید باشه. اگرم یه ماه گذشت باید دوباره مجلس اضافه بده. ولی اون موقع زمان رضاشاه دست رضاشاه بود. دستور میده که فرماندار نظامی برگزار کنن. جریان تحویل و تحول و تقسیم بندی شهر تهران به خطوط مختلف و تعیین حفاظت هر خط به عده‌ای مخصوص تا صبح روز هشتم شهریور عرشبت که به طول بیانجامد. در این زمان هم همونطور که براتون گفتم رضا شاه میره از جناب آقای محمد علی فروغی، نویسنده، مترجم، فیلسوف بزرگ ایرانی که این دو بار در زمان رضا شاه نخست وزیر شده بود، یه بار اوائل سلطنتش، یه بار هم سال 1312 بعد از حاج مقبر السلطنه هدایت. مدت حکومتش تقریبا دو سال و چند ماه طول میکشه. این یه دامادی داشته، عرض شود، پسر محمد ولی اسدی. محمد ولی اسدی متولی آستان قدس رضوی بود. حوادث کلاشاپو، برای کلاشاپو در مشهد یه اتفاقاتی میفته، چون میگفتن الان میخوان کلا رو شاپو کنن. کلا پهلوی بود. کلا پهلوی یه کلایی بود که نقابش جلو بود، سایبان بود، قشنگم بود. بعد رضا شاه که میره ترکیه میگن آقا این کلاه پیش خدمت هست و این کلاه اس اسه، کلاه سربازان اس آ، شبه نظامیان حزب نازی آلمانه، زشته و اینو شاپوش کنید. رضا شاه کلاه شاپو رو میگه جای کلاه پهلوی بذارید. همه هم ناراضی بودن، چون کلاه پهلوی رو میخواستن نماز بخونن بر میگردوندن، میگفتن میشه با کلاه پهلوی هم نماز خون. همه میگفتن، خود مخبر السلطنه میگفت این خیلی راحته، لبره برمیگردن به عقب. هر شود که و بعدم اصولا کلاه شاپو رو مردم خوششون نمیاد، میگفتن مثل هندوستان میشیم. از این صحبت ها بود. اتفاقاتی در مشهد میفته در تیر ماه 1114. یه عده جمع میشن، یک شخصی به نام حاجی بهلول بوده، واعظ بوده، میاد و تظاهرات میکنه. در کتابای تاریخ اون موقع نوشتن. بعدم دستور میده رضا شاه سلشکر، عرض شود که مطبوعی، با نظامیان وارد صحن مطهر حضرت رضا بشه. اینا وارد میشن، 60-70 نفر کشته میشن. من خاطرات کسی که دیده دارم، دکتر مدرسی، خدا بیامرز، استاد من، استاد روزنامه نگاری من، سردبیر مجله ترقی، من سالها با این مشهور بودم، اواخر عمرش میومد همینجا تو همین اتاق من مینشست، برای من هر دفعه این دورهای ترقی رو میآورد، خیلی منو دوست داشت، با هم نهار میخوردیم، مینشست برای من صحبت. این خودش شاهد بود که من رفتم اونجا دیدم که چطور این دخترای ارمنی، چون انفرمی ها ارمنی بودن، معمولا دخترای مسلمان نمیرفتن دنبال کارهای پرستاری، انفرمی ها را ارمنی بودن، یکی دو تا هم از آلمان آورده بودن. رئیس این بیمارستان هم یه دکتر یهودی آلمانی بود. روسا بعد از شهریور اینو گرفتن اعدامش کردن. این بدبخت یهودی بود، به ایران پناهنده شده بود، گرفت اینو دکتر یهودی رو اعدام کردن. هر چه بود که نوشته بود 60-70 نفر کشته شده بودن. این بود که محمد ولی اسدی هم بازداشت میشه، تیربارونش میکنن. میگن این مشوق بوده که مردم شورش کنن و این اون آقای بهلولو که یک به اصطلاح طلبه‌ای بوده، واعظی بوده، فرار داده به افغانستان. بهلول تا بعد از انقلاب اسلامی در افغانستان و جای دیگه بود و میخواست به ایران برگرده، اجازه نمیدادن. چند بار رفت عراق، از طریق عراق بیاد زمان عرض شود که دوره شاه. بعد از انقلاب اومد ایران، یه روزنامه‌ای بود به نام قبس، فکر کنم تو سمنان بود، خاطرات خودش مینوشت اونجا. بنابراین این محمد ولی اسدی که پسرش داماد فروغی بود، یعنی دختر فروغی رو به این داده بودن، یه نامه‌ای نوشته به نخست وزیر فروغی. نوشته من چه کار کنم؟ فروغی این شعر می نویسه: در کف شیر نر خونخواره‌ای جز رضا و تسلیم کوچاره‌ای. یعنی